بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. وصلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم. يحبون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات ختم کنید. بحث و عرض ما چنونچه ذهن دوستان محترم ما آشنا هست درباره این مطلب بود که ولایت کلی و سرپرستی کلی تمام موجودات به عهده خداوند است و هیچ کس جز خدا ولایت کلی ندارد، ولی خداوند متعال این ولایت و سرپرستی و اختیاری که دارد گاهی از اوقات در اختیار بعضی از افراد بشر می‌گذارد که ما آنها را پیامبر و یا امام می‌خوانیم. منتهاش در آنها باید یک قابلیت‌هایی وجود داشته باشه، یک شرایطی باید در آنها باشد که بعد از وجود اون شرایط و پیدا شدن لیاقت در اونها خدا این ولایت زنده کردن و میروندن و کارهای فوق العاده را به اونا عنایت کنه. ما چند مطلب راجع به این موضوع این چند روزه گفتیم. ششمین مطلبی که امروز ما باید بگیم، البته سه مطلب امروز بعدتون میرسونم و این بحث خاتمه پیدا میکنه. اول این که این پیامبران یا ائمه، این سه تایی که امروز عرض میکنم غیر پنج تایی که قبلا گفتیم، باید این پیامبران و ائمه از تمام مردم شجاعتر باشن. یک. دو، این که از نظر عبادت و زهد از تمام مردم باید بالاتر باشند. سه، باید در مقابل مشکلات و ناراحتی ها فوق العاده با صبر و با استقامت باشند. این اصل حرف امروز ماست. حالا این مطلب رو باید بازش کنم از هم دیگه. پس شرط ششم برای اون کسانی که میخواهند ولی جامعه باشند و خدا اختیار زنده کردن و میروندن را به اونها بدهد و خدا به اونها نیرو بدهد که خورشید را از سر جای خود برگردانند و خدا به اونها نیرو بدهد که آنن یک کسی را از جهل و نادانی بیرون بیارن، اینا ششمین امتیازشون اینه که باید از تمام مردم شجاع‌تر باشه. این مسئله رو قرآن میگه، شما بنا نیست مطلبی بگیم و از قرآن شاهدی نداشته باشیم. قرآن می‌فرماید الذين يبلغون رسالات الله، خود آیه را آدرسش عرض کنم دوستان بخوان بنویسن، سوره احزاب آیه 39 قرآن می فرماد الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. یعنی پیامبران و ائمه و اونهایی که ولایت این جهان در اختیار اونهاست و لباسی است که تنها برای قامت اونها دوخته شده است، اینها باید شجاع و نیرومند و قوی دل باشند و از هیچ کس جز خدا واهمه نداشته باشند. یعنی در مقابل قدرت خدا متواضعند، اما در مقابل قدرت دیگران نه. ولا یخشون احدا الا الله، یعنی پیامبران از توپ و تانک و زره پوش و بوم و امثال اون هیچ گونه ترسی ندارن. سلاح‌ها، شجاع‌ها، قدرت‌ها در مقابل اینا هیچ رنگی نمیتونن داشته باشن. حضرت موسی به حسب ظاهر یه چوپانه و مردم میخندن که چگونه این چوپان میخواد با فرعون در بیفته، چطور نمیترسه از فرعون؟ اما نترسی، مردانه به میدان او رفت، او را نابود کرد، او و لشکریان او را در اعماق دریا فرو برد و خودش و اطرافیان همه نجات پیدا کردند. ترس در خودش راه نمیده، چی بترسه؟ مگر مردم قدرتی دارن که انسان ازشون بترسه؟ کسی ارزه نداره در دنیا، هیچ کس. اون کسی که ارزه دارد در دنیا خداست فقط و بس، و هر کس خدا بهش قدرت بده، ولی خبر دیگه جایی نیست. اینه که ما میگیم ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. خدا بس است که حساب این شجاعت ها و مردانگی ها و از خود گذشتگی های انبیا دستش باشه و حساب را برسد. یعنی اینا برای کسی یه کار نمی کنن که دیگران بخوان اجر و پاداش به اینا بدن. اینا مرد و مردان سینه سپر می کنن در مقابل انسانهای متکبر دنیا و مقابل انسانهای مستکبر یاقی و طاقی و در هم می کوبنشون، هیچ ناراحتی هم ندار. و رضا می بینید پیغمبر اسلام با یه عده کم در مقابل این نیروهای عظیم قد علم میکنه. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، اما به اذن الله. همه حرف ما تو همین کلمه. چه بسا یک عده کم به نام طرفداران پیغمبر پیروز میشوند بر یک عده زیاد، اما به اذن الله. یعنی اون قدرتی که خودش دارد خداوند که دشمنان را نابود کند، اون قدرت را در اختیار پیغمبر اسلام هم میگذارد. اما چرا؟ بر اینکه پیغمبر خودشونن شجاعت دارن. این قابلیت خود پیغمبر است که این حالت رو به وجود میاره، وقت میتونن همه کاری بکنن. تمام این اولیاء خدا اینجوری هم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا از کسی نمیترسن، بعد چیزی خائف نیستن. امام حسین از چی ترسیدن؟ دیگر اولیاء خدا که مبارزه کردن در مقابل دشمنان از چه نیرویی ترسیدن؟ پس ششمین چیزی که باید در یک ولی باشد که خدا میخواد اختیار دست او بده، باید از هیچ کس نترسی، از تمام مردم باید شجاع‌تر باش. از تمام مردم. و اما هفتمین چیزی که باید در یک ولی، یعنی در یک پیامبر و در یک امام باشن، اینه که اینا باید از تمام مردم عالم پیشی بگیرن در عبادت ها و خیرات و خوبی ها. بازم اینجا قرآن براتون میگه که این آیه صریح در این مطلبیش که عرض میکنم، آدرس آیه رو اول براتون عرض میکنم، این آیه شریفی که عرض میکنم در سوره فاطر آیه 22 است. البته آیه 21 و 22 با هم است. حالا من هر دو رو براتون عرض میکنم. قرآن در آیه 21 میفرماید ثم اور ببخشید والذی اوحینا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب را یعنی قرآن را به حق برای پیغمبر فرستادیم. اگر قابلیت در پیغمبر اسلام نبود، خدا کتاب بر او نازل نمی کرد و ولایت تشریعی و تکوینی را در اختیار پیغمبر قرار نمی داد. بعدن می فرماید مصدقاً لما بین یدیه ان الله به عباده لخبیر بصیر. بعد می فرماید ثم اورثنا الکتاب، که بیشتر بحث ما در این آیه است. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن الله. می فرماید مردم سه دسته هست. یک عده مردم اونان که ظالمون لنفسه، به خودشون ستم کردن، این آدم های گناهکار، حواسشون جمع خودشون نمی کنن، به خودشون ستم می کنن. چون هر گناهی که انسان در عالم انجام بدهن به خودش ظلم کرده، به کسی ظلم نکرده. چرا به خودش ظلم کرده؟ برای این که گناه در وجود انسان، در زندگی دنیای انسان و در زندگی آخرت انسان اثر داره، نمیشه بی اثر باشه. شما ببینید یه آدمی که مقید به نظافته، متجدد معاب، مقید به نظافت هست، خیلی خوب، ما اینه نمیگیم بده ها، اشتباه نشه. انسان اگر از کثافت ها، از میکروب ها پرهیز بکند، بسیار بسیار خوبه. و ان نظافت من ایمان، یخی کسی تصور نکنه حالا ما میخوایم بگیم رعایت نظافت بده، نه خیلی خوبه، ما مطلب در یه سطح بالاتری میخوایم ببریم. میخوام عرض کنم اون آقای دکتر یا اون آقای میکروب شناس که دم دماغش میگیره میکروب مثلا منتقل بش نشه، یا دست رو بوسی با یه آدمی که گریپ نمی کنه، یا نزدیک مریضی هایی که واجیر داره نمیره، یا واکسن ضد فلان ضد فلان میزنن، این آقا چرا این کارو میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ برای این که میداند دلم میخواد آقایون جوانهای مجلس بیشتر توجهشون به این جمله‌ای که عرض میکنن باشه. چرا این کار این آقا انجام میده؟ برای این که میداند میکروبی که قابل دیدن نیست در او اثر میگذارد. میکروب گریپا که نمیبینه، اما با یک کس که گریپه نزدیک نمیشه، قاشوبه رو تو دهنش نمیکنه، از لیوان او نمیخوره، بسیار خوب، همه این کار خوبه. اگه ازش بپرسن چرا این کار میکنی، میگه من هم گریپ میشم. معنی این حرف چیه؟ تحلیلش چیه؟ تحلیل این حرف و معنیش اینه که این میکروبی که من نمیبینم اگر نزدیکش رفتم در من اثر میگذارد، مریضم میکنه. ما با ما میخوایم بگیم 124,000 پیغمبر و تمام کتابای آسمانی گفتن دروغ در وجودت اثر میذاره، اما نمیفهمی، خودت متوجه نیست. غیبت در وجودت اثر میگذارد و نمیفهمی. به یک خانمی که در مسجدها برای نماز میرود و من نمیدونم این یعنی چه، معنیش نمیفهمم هنوز، که با تو مسجد با جوراب ناز و که بدن نمای نقش دار رفتم، چه لذتی برای این خانم داره؟ هم بگیم بابا این در وجودت اثر میگذاره، اما ممکنه خودت متوجه نشی چه اثری داره. یه دونه نگاه به نامحرم در نزد یک جوان چیزی نیست، اما ما میگیم آقای جوان روشن فکری که از یه میکروبی که نمیبینی پرهیز میکنی، این نگاه از هزاران میکروب برا تو بدتر است. پیغمبر اسلام 14 قرن قبل فرمودن ان نظرتو سهم من سهام شیطان، یه نگاه به نامحرم مثل یک تیره که بخوره در قلب زندگی تو و نابودت کنه. اما ممکنه متوجه نشی نگاه چیزی نیست. شما گفت بارا بابا اینا حرفه، این مثل اینی که به یه دکتری که میگه از این میکرو پرهیز کن پوسته میکنه بگن بارا بابا این حرفا چیه، آدم جاهلی حرفو میزنه دیگه، حرف دکتر قبول نمی کنه. یه خانمی هم که با اون پای اون جوری میاد مسجد، وقتی بهش میگن بارا بابا این حرفا یعنی چی، آشه خادر آوردن. ما میخوایم آزاد باشیم، چطور شد مرد آزاد باشن ما نباشیم؟ کدوم مردی تارا با جراب این طوری مده تو کوچه؟ تابشون میگو آقا مگه مرد و زن مساوی نیستن؟ مرد و زن که مساوی هستن با؟ پس چرا این حرفانو میزنید برای خانوما؟ ما میخوایم بینیم کدومی آقایی که اینجا نشستن؟ یه پیراهن زننده چند رنگ فلان و بسار که مترش باشه 8,000 تومن، دوختش هم باشه 5,000 تومن پوشیدن؟ کدومشونه؟ کدومی آقایون در هر برج و در هر ماه 10,000 تومن باید پول وسایل توالت و آرایش بدن؟ کدومی آقایون باید 8,000 تومن پول کفش بدن؟ کدوم این آقایون این تجملات دارن؟ کدومشون با این لباس های زننده اومدن بیرون؟ کدام مردیه که روش بشه توی اجتماع با یه پیرن بیاسین بیا و خدا آرائی کنن بر دیگران؟ مرد بنده خدا یه جور جورابی پلاستیکی که دور می پوشه پاره میشه، اونا پوشته سفت کلو زمخت، یه زی شلواری زمختم رو، یه شلواری تنگ زمختم روش تو تابستون، و خانم و آقایون یک سانه، اون وضع اون اون وضع اون. حالا به یه خانم که میگن بابا مواظب این حجاب باش، تو نمیدونی چی کار داری میکنی؟ واقعا نمیدونن، خدا میدونه، راستی نمیدونن چی کار میکنه. اگر میفهمیدن با این وضعشون زندگی چند تا جوان را گرفتار نیستی و نابودی میکنن که جوان مظلوم مردم از این راه اعصابش از دست میده، دیوونه میشه، اعتیاد پیدا میکند، هزار بلا به سرش میاد برای اینکه این منظره های ناهنجار رو توی خیابونه میبینه. اگر این خانم ها میفهمیدن به امیر المؤمنین اگه این کار رو میکرد، اگه میفهمیدن چه جنایتی به جوانهای مردم میکن. اما حیف که نمیدون. اما این گناه اثر داره. اثرش کیه؟ اون وقتی که در قیامت میاندازنش در یه تاوه روغن داغ شده، این بدن میفته تو اینجا، از بین میره، دو مرتبه بدن نو میشه، دو مرتبه سوخته میشه، هرچی فریاد میزند و هم یستر خون، قرآن میفرمه فریاد میزنن ربنا اخرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، فریاد میزنن خدای ما را از اینجا نجات بده، اگه ما دیگه این کار را کردیم به خودمون ظلم کردیم. جواب چیه؟ قرآن میفرماد قَالَخْسَ اُوْفِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، کلامی که به سگ میگن اخت، عرب ها به سگ میگن اخت، همین کلمه که ما فارسیش میگیم، عرب ها میگن اخت برگر. قرآن میفرمان من نمیگم، من زبان روزه دارم حرف میزنم. قال اخسو فیها ولا تکلمون، میگن برگر سر جات حرف نزن. چقدر در دنیا برات گفتن، چرا اینطور تو کوچه اومدی؟ چرا اینطور با جوانهای نامحرم گفتی و خندیدی؟ چرا سرنوشت جوانهای مردم را به دیوانگی و تیمارستان کشندی؟ چرا همچی کرد؟ وقت جواب نداره بده. خلاصه دور نشم از عرضم، اینجا میخواستم یه تیکه دو سه جمله عرض کنم که رفقا هم رفع خستگیشون بشه و من دنباله این مطلب هم عرض کنم. ما عقیدمون پس چیه؟ عقیدمون اینه که اولیاء خدا و اون کسی که خدا اختیار دستش میده، او تمام وجودش عبادت و اطاعت است و این عبادت ها و اطاعت ها موجب قرب او در نزد پروردگار می شود و خداوند کار دستش میده. یعنی میگه تو حالا به این سرحد از عبادت که رسیدی، تو میتوانی مرد زنده کن. حالا قرآن میفرماد از آیه دور نشم، ثم اورثنا کتاب، مردم سه دسته هستن، یه عده اونان که به خودشون ظلم میکنن مثل همین ماها که گناه میکنن، و منهم مقتصدون، یه دست مردم هستن مقتصدن، یعنی یخت گناه میکنن یخت عبادت میکنن میان روان، و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، اما بعضی مردمن یه دستشونن که تمام وجودشون عبادت هست، حرف زدنشون عبادته، خواب رفتنشون عبادته، جنگشون عبادته، صلحشون عبادت هست، موعظشون عبادت، هر عملی انجام بدهن عبادت است، آنی از خدا غافل نیستن. انبیا همشون همینجور بوده. حضرت موسی بن عمران میدونید چقدر عبادت میکرده؟ حضرت عیسی بن مریم حالاتشون رو خوندید چقدر عبادت میکردن؟ پیغمبر اسلام اونقدر ایستادن نماز خوندن که پای نازنینشون ورم کرد. عمشون آمد عرض کرد برادر زاده عزیز، چرا اینقدر به خودت صدمه میزنی در عبادت که پاهات ورم کرده و صورت و چهره نازنینت زرد شده؟ پیغمبر فرمودند من از عذاب قیامت میترسم. آیه نازل شد، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى. يا رسول الله، ما قرآن را برای اون نفرستادیم که تو اینقدر به خودت رنج بدهی، ما قرآن را برای موعظه مردم فرستادیم. پیغمبر اسلام تماما مشغول عبادت بودن، اگه تو مسجد موعظه می کردن عبادت بود، اگه دنبال کسب می رفتن عبادت بود، اگه بر خانه شون چیز می خریدن عبادت بود. عبادت خیلی آدم رو جلو می بره. اگه انسان اطاعت و عبادت کرد خدا را، خدا اون چه این بنده بخواهد به او خواهد داد.
نمیذاره در بمونه که.
شما امتحان کنید یک ماه
همین نماز واجبی که انجام دید درست انجام بدید، ببینید چقدر اثر در زندگیتون میده.
این روزه یک ماه درست انجام بدی، ببینید چقدر درتون اثر میذاره. اینا تازه مال دنیا است، دنیا که چیزی نیست.
اون طرف مهمه که تا خدا خدا میکند آدم باید نکبت اعمال اینجاشو ببینه یا لذت اعمال اینجا رو ببینه. یه اونجا کاری نمیشه کرد، اینجا حواستون رو جمع کن. یه آیه دیگه براتون بخونم راجع به انبیا، ببینید خدا چقدر زیبا میفرماید درباره انبیا. میفرماید اینا کسانی هستن که یؤمنون به آیاتنا. متاسفانه یادم رفته اینجا آدرس این آیه رو بنویسم. آیه خیلی جالبه، میفرماید انما یؤمنو به آیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. یا یه دلم میخواد برای آقایون جوونا عرض کنم، خوبم گوش بدن من چی میگم. یه کلمه
اون وقت امتحان بکنن روش، اگه به جایی نرسیدم منم علامت کنم. من از خودم نمیگم، حتی از خودم نمیگم، قرآن. اما امتحان کن. قرآن میفرماید پیغمبران، اونان که ایمان به آیات ما میآورن، و اینا یک از خصوصیاتشون اینه. یعنی دو تا خصوصیت در این آیه برشون میگه که هر دوش جالبه. خصوصیت اینا اینه که اینها تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. در نیمه های شب، اون وقتی که تمام موجودات در خوابن، اینها بلند میشن، رخت خوابشون رو ترک میکنن، میستن به روی به طرف خدا، به طرف قبله. یدعون ربهم خوفا و طمعا، و میخوانن خدا را با امیدواری و میگن خدایا ما کسی را غیر تو نداریم. یعنی اینا شب راحت نمیخوابن تا صبح، نیمه های شب بلند میشن عبادت میکنن، که این عبادت نیمه شب خدا میدونه چه آثاری داره، خدا میدونه چه آثاری. نگذرید از این بلند شدن در نیمه شب ولو 5 دقیقه بیدار باشید. 5 دقیقه بیدار بشید وسط شب، یه وضو، 2 رکعت نماز. نماز شب اگه حالش دارید بخونید چه بهتر. اگه حال نماز شب خوندن ندارید
دو رکعت نماز و بعدش هم خدایا من لی غیرک اسألهو کشف ضری، خدای من کیه دارم غیر تو که درد دلم را بخوام برای او بگم. وقت ببینید چه میبینی دنبال کاراتو، دیگه به کسی محتاج نمیشی، دیگه گرفتار نمیشی، دیگه درد سری پیدا نمی کنید، آبروتون محفوظ میمونه، درهای مشکلات به سوی شما باز میشود، هیچ کم و قصه ای دیگه در شما پیدا نمیشه. امتحان کن، شما برای خدا اون کارو بکنید، ببینید خدا برای شما چیکار میکنه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یکی از دوستان میگفت ما یه همسایه‌ای داریم، من خیلی به این دعا میکنم، آدم خیلی خیر خوبیه، یه شب، حالا دلیلش بر خیر بودن و خوب بودن همسایش اینه، حاج آقا یه شب ما خانوممون مریض شد، ساعت 11 رفتیم در خونه این بابا رو زدیم، ماشین داشت، گفتیم بلند شو خیر ببینیم، ما این خانوم رو میبریم تو عسکریه. این آقا بلند شد، ماشینش رو آورد، خانوم رو بردیم عسکریه و یه سرم بهش بحث کردند و ما موندیم و اینم اومد خونه. به جد دون من یه آقای پیش این شهر مندم. خدایا این آدم ساعت 11 اونو بلند شده از خونش رفته تو بیمارستان این مریض رسونده، این همسایش میگه من تمام عمر از اون شرمندم، حتمنم هر کاری پیدا کرد این باورش انجام میده. اگر یه کسی برای تو، یه جوان که مست خواب است، اگه وسط شب خدایا این جوان برای تو برخواست، دو رکعت نماز خون، از خواب خودش گذشت، تو محلش نمیذاری؟ ممکنم چیزی با عدل خدا سازگاره؟ این جوونه، خواب بر او غالب و پیروز، غیر پیر مردیه که خوابش نمیبره. ببینید خدا چی کار باید بکنه برای این جوانی که بلند میشه به روی خدا میستد، به طرف خدا میستد و میگه خدایا من لی غیرک اسألهو کشف ضری، من که ابتداء جوانیمه و مشکلات زندگیم، در خونه کی برم غیر تو؟ خدا چیکار براش خواهد کرد؟ خدا ارحم الراحمینه. حالا انبیا و پیامبران اینجوری بودن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینها نیمه های شب بیدار می شدن، عبادت می کردن، نیایش می کردن. دوم و مما رزقناهم ینفقون، همینطور که عبادت می کردن از اون که خدا بهشون داده بود به مردم هم انفاق می کردن، یعنی هم خدا را عبادت می کردن هم به فریاد خلق خدا می رسیدن. خدا به خاطر این عبادتشون این امتیاز رو به این انبیا داده، این امتیاز رو به ائمه داده است. یه توسل کوچک یه انسان رو نجات میده. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که آدم بهش توسل پیدا کرده اون کارش درست بوده و خدا همه چی در اختیارش قرار داده. یه مطلبی که حتما شنیدی، حالا اگر نشنید حالا میشنید، این مسئله بند خودم شاهدش بودن و امتحان کردم. در این مجله مکتب اسلام چند سال قبلم این موضوع رو نوشته است، الان هست کتابخانه ما مدرکش هست. من طلبه قم بودم، در مدرسه فیضیه حجره داشتم و یه روزی یه پیر مردی بر ما وارد شد، البته اومده بود قبلا پیش دیگران هم رفته بود، ما یه رو بهش برخورد کردیم. پیر مرد قد خمیده، دندون نداشت، به نام ملا کاظم. این آقا اومد و ما هم اسمش شنده بودیم قبلا، حالا هم دیدیمش دیگه بیشتر خوشحال شدیم. این آقا رو بردنش خدمت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه. آقای بروجردی اللهم صل علی محمد. مرحوم آیت الله بروجردی او را امتحان و آزمایشش کردن. بعدم حتی دستور دادن دندون مصنوعی براش بگذارن. خیلی هم بهش احترام کردن آقا. این آقا جرایانش چی بود؟ این که از زبان خودش من شنیدم، به خودم دیدم. گفت من در دهات عراق خارکنی میکرد. خار میکرد. من میبردم خارا رو به حمام ها میفروختم. از اینجا یه چیز پیدا میکردم میرفتم با زن بچه میخورد. خسته شدم از این. یه رو تو بیابون که بودم نزدیک غروب نمازم رو نخونده بودم. عصر بود وضو گرفتم. یه امامزاده بود برم اونجا تو امامزاده نماز بخونم. همطور که داشتم میرفتم تو امامزاده دلم شکست. گفتم خدای من تا کی خارکنی بکنم؟ من پیر مرد شدم، افسرده شدم، یه قدرت کار ندارم. خدایا به حق 14 معصوم یه لطفی به من بکن که من از این کار نجات پیدا کنم. گفت اینو گفتم رفتم تو امامزاده. سوادم ندارم، درسم نخوندم، همون وقتم هیچ سواد ندارم اصلا و ابدا. کتاب فارسی جلوش میگرفتیم نمیفهم. یه کتاب دستش میدادی وارونه نمیفهمی که این کتاب وارونه دستش داره. پینده گفت یه رفت نگاهم افتاد به کتیبه این اموزاده. دیدم دارم میخونم الله لا اله الا هو الحی القیوم. از اینجا شروع شد. بی اختیار تا آخر قرآن رو و دوره از اول قرآن تا الله لا اله الا هو خوندم. یه 24 سر بی اختیار، هیچ کار دیگه نمیتونستم. همطور قرآن میخونم خودم نمیفهمم. و از اون روز تالا قرآن حفظم شده. قرآنی که حفظ بود که هیچ، از هر جاش میپرسیدیم میخون این که هیچ. این به نظر من مهم نبود. مهم این دومی. یه قرآنه کوچیک که بغلی هست خیلی خطش ریزه، چشمشم درست نمیدی. این امام دادین دسته. شاید من بیش از 100 مرتبه این امتحان از این کرد. 100 مرتبه قرآن دن دستش میگفتیم آم الله کاظم این آیه رو برای ما بیار. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. یه همطور که به ما نگاه میکرد قرآن دستش بود، قرآن یه مرتبه باز میکرد بدون این که صفحه بزن، باز میکرد دستش صاف میزش رو آیه، اول آیه. سوادم ندا یه ورقه نمی. هر قرآنی دستش میدادی شاید نمیدونم 20 جور قرآن تهیه کردیم دادیم دست این. گفتیم امان الله کازم فلان آیه رو بیا. همطور که اینطور نگاه میکرد باز میکرد دست شمزش رو آیه. این مال چیه؟ این قدرتی است که خدا میدهد به اهل بیت عصمت و طهارت در اثر پاکیشون، در اثر عبادتشون، در اثر معصوم بودنشون. اولیاء خدا همشون هم اینجورن. خدا یه همچی قدرتی میدهد که اینا این کار رو بکنن به اذن الله. جوانان عزیز، مردم عزیز و گرامی، مشکل که پیدا کردید برید در خانه اهل بیت، جای دیگه نمیخواد. حجت ابن الحسن امام زمان اللهم صل علی محمد قطب عالم امکان و وجود و محور این هستی قائم آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم بر روحی و ارواح العالمین له الفدا. او ولیجیست که الان در جهان خدا قدرت زنده کردن و میروندن و برآوردن حوائج به اون بزرگوار داده است. با اشاره میتواند جهان را زیر و رو کند به اذن الله. در خانه اون بزرگوار بریم که دائما مشغول عبادت و اطاعت است. دائما
وجود مقدس امام زمان نمونه و ذخیره این جهان است، ولی نیست که هیچ کس الان در روی زمین مانند او قدرت اطاعت کردن نده. اطاعت می کند خدا را، خداوندم اون مقام را به ولی عصر می دهد که همه جا فریاد رسید. یه جمله دیگه براتون عرض کنم و میرم به سراغ مطلب هفتم. دلم نمیاد براتون عرض نکنم. همشیره ما، خواهر ما، در این سالی که آتش سوزی شد در مکه، مشرف شده بودن با شوهرشون برای حج. شوهرشون پیر مردی بودن، خدا رحمتشون کنه، به نام آقای حاج میرزا محمد نکوزاده. ایشون قاری قرآن بودن، بسیار بسیار مرد متدین، مرد شریف، مأنوس با قرآن، یه چیز نخبه بوده ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون هم مکه بودن. خواهر من میگفتن چون ایشون نمیتونستن بیان برای سنگ زدن برای رمی جمره، به ایشون گفتیم شما تو این خیمه ها بمونی و ما میریم برای سنگ زدن و برمیگردیم. خب ما رفتیم، آتش سوزی شروع شده. اونایی که اون سال مکه بودن میدونن که منظره چه منظره بوده، چقدر آدم سوخته شدن اونجا، چه وضعی پیش آمد کرد اونجا. در خیمه هایی که مربوطه به کاروان اینا بوده فقط ایشون تو خیمه بودن، ای پیر من و یه دونه از کارگرا، اونم کارگر سنی اینجا بود. وقتی که آتش سوزی میشه اون کارگر سنی فرار میکنه، ایشون تک و تنها میمونه تو خیمه. پیر من که چشمش عمل کرده بود، چشم درست نمیدیده، همشیره ما آمده بودن دونه. خب خیمه که سوخته است، حتی این کاروان یه دونه قاشق چای خوری برشون نمونده بود، کاروان که اینا توش بود، تمام زندگیشون سوخت. همشیره مون گفتن که خب ما پریشان، که آیا ایشون کجان چطور شدن، گریه و زاری و ناراحتی و بالاخره هی بلنگو صدا میزد ایشون را. نزدیک ها غروب، تو وسط کوه، یکی از این شاگرد کاروانا همطور چه صدا میزده بود، مسافرین کاروان فلان، یه صدای ناله شنیده بود، دفته بود جلو، گفته بودن که من مالی کاروان شما، اسم شما محمد نکوزاد، بلنگ شد برده بودشون تو کارمان. ازشون پرسیدن کار شما چطور شد؟ گفتن من یه دفعه دیدم آتش اطرافم رو گرفتن، نمیتونم که بلنشم برم. شهادتن خوندن فقط یه جمله، گفتم یا فارس الحجاز ادرکی، یعنی ای آقایی که در به در بیابان ها هستی و قائد از نظر مردمی، دریاب مرا. گفتن به خدا قسم یه دفعه دیدم یه آدمی از این سیاها افریقایی ها اومد پشت احرام منو گرفت، مثل که مثلا پشت یقه یه کسی بگیرم، و بلند کرد مرا و مثل یک فرشته که پرواز میکنه رفت سر کوه، منو گذاشت سر کوه. اونجا رفتم تو فکر خدایی چکا کنم الان من سر کوه، چه رنگی پان برم؟ گفتم یا حجت ابن الحسن خودتون به فریاد من برسید. عصر شد که آتیشا خابید و همه کارا تمام شد، این حرفا دیدم همون سیاه دو مرتبه اومد پشت کله مرا گرفت، صاف ارد گذاشتم اینجا چاله میشستم، یعنی پایین های کن برم. کجا میخوان برین غیر در خانه امام زمان؟ حاجتمندها، گرفتارها، که اندر همه چونگان جهان گون تو بود، مهر خاور قبسی از رخ نیکوی تو بود، آفرینش همه را روی ادب سوی تو بود، دوش در حلقه ما قصه جیسوی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود، حجت ابن الحسن از دست فراقت فریاد، آتش مهر تو افروخت ما را به نهاد، هم افلا سبا از تو پیامی می داد، ورنه در کس نرسیدیم که در کوی تو بود. بگیرید دامن آقا اول سال است و با امام زمان معاهده کنید، قرارداد ببندید که شما رضایت امام زمان را فراهم کنید. امام زمانم سلامتی بدن و دین و آبروتون را تضمین کنن. ببین چقدر تو رو به قرآن ما مردم نادونیم، میریم پول میدیم، سرمایه اونو در اختیار شرکت های بیمه قرار میدیم، برای این که اگه یه روزی افتادیم مخارج ما رو بدن. حالا هر آن و هر ثانیه ای که برای ما حادثه ای پیش بیاد اونا میتونن چیکار کنن؟ مثلا برای ما، حالا من نمیگم بیمه نشی بیمه بشی، اما بابا یه بیمه هم بین خودتون امام زمان درست کن، پولم نمیخواد بده، بیمه تون این باشه یا امام زمان ما قرارداد بیمه اونه اینجور میبندیم، هر کاری که شما دوست نمیدارید ما انجام نمیدیم، هر کاری هم که صلاح و مصلحت ماست و ما دوست می‌داریم شما برای ما انجام بدید، اگه ندادن با خرچی می‌خواید برید در خانه امام زمان. حجت الله ولی الله هست، قوس و فریاد رس این زمانه. یه چیز دیگه هم براتون عرض کنم، عرضم و خاتمه میدم. هشتمین چیزی که این بحثم اینجا خلاص میشه، هشت مطلب میخواستم بگم از روز اول محرم از اون تا امروز، این هشت رو میشه خلاصه، تا بعد بحثم فردا میره به سراغ یه جبهه دیگر از مسئله امامت و ولایت. میخواستم بگم این ولایتی که مخصوص خداست، خدا به کسانی میده که هشت شرط درشون باشه، هفتاشو گفتن، هشتو میشینه. به کسانی خدا این منصب رو میدهد که در مقابل مصائب صبور و بردبار و با استقامت باشن. شما ببینید از حضرت آدم گرفته به بعد این پیغمبران و این اولیاء خدا چقدر صبر کردن در مقابل مشکلات. حضرت موسی چقدر صبر کرد در مقابل نق زدن این بنی اسرائیل یهود ناپاک. حضرت عیسی ابن مریم در مقابل تهمت‌ها چقدر تحمل کردند، چقدر ناراحتی کشیدند. قرآن صریحاً میگوید حضرت موسی به قومش گفت لمه تعذوننی، چرا اینقدر من اذیتم میکنی؟ اما صبر کرد. پیغمبر اسلام چقدر صبر کردند. فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی، اینقدر که من اذیت شدم هیچ کس اذیت نشد. تمام این پیغمبرها اونقدر صدمه خوردن، اونقدر اذیت کشیدن که حد و حساب. لذا قرآن مجید میفرماد فمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. اونی که برات خیلی مهمه صبر کردن در مقابل مصائب. اگه یه مصیبت که براتون میرسه، یه ناراحت که تو زندگیتون پیدا میشه، اگه در مقابلش صبر کردید و خدا یه دریا براتون باز میکنه که اون دیگه قابل وصف نیست. حالا ممکنه مثلا فرد یه خانم یه مریضی پیدا کنه، بره پیش دکتر بگن این مریضی علاج نده، ناراحت میشه، گریه میکنه، اذیت میکنه خودش را. اما اگه صبر کرد در مقابل، یه در برش باز میکنن که اون چه که او میبیند دیگه هیچ کس نمیتونه ببینه. اون مقام که او پیدا میکنه هیچ کس که اون مقام نمیتونه پیدا کنه. چرا فاطمه زهرا باب الحوائجن؟ چرا هر کس نام فاطمه رو بیاره کارش اصلاح میشه؟ برای اون فشاریست که در میان دیوار و در دیدن، برای اون مصائبیست که صبر کردن هی گریه کردن. سید الشهدا چرا این مقام دارن؟ اونم برای همین. ولذا قرآن میفرماد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ای پیغمبر عزیز، همونطور که همه پیغمبران اولو العزم در مقابل مشکلات صبر کردن، تو هم صبر کن. این صبر است که تو را به مقامات عالی خواهد رسون. وسجالان نعمت وبلاء بل فتى الحاذق العريب إذا ما خانه الدهر لم يخن العذاب. این اشعار را نسبت به مولا امیر المؤمنین می دهن. می فرماید در مقابل مسائل مانند سنج های سخت استقامت می کنم و تمام مسائب را برای خدا بارش رو به دوش می کشم، اما می دانم صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن. در اثر صبر نوبت ظفر آید. اگه من صبر می کنم پیروزم خواهم شد. این آقا علی، اونم پیغمبر که خدا صبر پیغمبر رو تعریف میکنه، فرزندان عزیزشونم همه همینطور بودن. بمیرم ببینید امام حسن چقدر صبر کردن، ببینید امام حسین چقدر صبر کردن. من یه نصیحت بهتون میکنم، گرچه قابل نصیحت کردن نیستم، اما امروز قدر این مجلس رو بدانید. حاجت اگر دارید بخواهید، من اگر فاطمه زهرا دلشون نمیخواست این مصیبت رو بخوانم نمیخوندم. اما میخوام یه نمونه از صبر امام حسین و امرو برای شما بگم. یکی از چیزهایی که خیلی مشکله داغ جوان دیدنه. خدایا من نمیدونم بیچاره پدر و مادر این شهدا چقدر بهشون سخت میگذره. خدا اجرشون رو زیاد کند. خیلی مشکله یه جوانی رو 18 سال 20 سال آدم تربیت کنه، بعد از مقابل چشمش بپرد، مخصوصا اگر متدین و خوب و الهی باشه. اگه پدر شهید امروز در این مجلسه، من ذکر مصیبت که می کنم او باید به یاد امام حسین باشه. گوش کنید یه مطلب براتون بگم. این کتابی که الان در دست منه اسمش کتاب معال سبتینه در احوال امام حسن امام حسین. یه حدیث در اینجا نقل میکنه، حالا چند مطلب نقل میکنه که میخوام براتون بگم و انشاءالله دعاتون. چند مطلب اینجا نقل میکنه، یکیش اینه، واقعا تعجب آور. میگه جا اعرابیون یومن الى رسول الله. یه مرد عرب بیابانی با یه کسی دعوا شده بود، اومد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله. اگه تو این کتاب ننوشته بود نمیگفتم این مطلب. گفت یا رسول الله، من با فلانی سر یه شتر با هم دعوامونه. نمیدونم به خدا چطوری این حدیثه بخونم. گفت یا رسول الله، من سر یه شتر با این رفیقم دعوا داریم. من میگم شتر مال منه، اینم میگه شتر مال منه. فرمودن خب تو که میگی شتر مال منه چه دلیلی داری؟ گفت یا رسول الله، دستور بدید این شتر رو بکشن، رو جگر او دو تا زخمه. اگه من راست میگم این شتر مال منه. فامر رسول الله، پیغمبر دستور دادن شتر رو کشتن، جگر شتر رو درآوردن، نگاه کردن دیدن دو تا زخم بزرگ رو جگر این شتره. فرمودن ای عرب، تو از کجا فهمیدی که این شتر دارای دو تا زخم است رو جگرش؟ گفت یا رسول الله، این شتر دو تا بچه داشت، من یکی از این بچه ها را کشتم، یه ناله ای زد این حیوان، من فهمیدم این جگرش جراحت بردار، بمیرم بر امام حسین. گفت یا رسول الله، گوش کنی، گفت یا رسول الله، یه بچه دیگه شو کشتم، باز دیدم این زمان بسته یه فریادی زد، فهمیدم یه زخم دیگرم بر جگرش وارد شده. من از اینجا فهمیدم این ناراحتی پیدا کرد، این دلیل من بر این که این شطور از من. حالا عرض کنیم یا رسول الله، بمیرم، حسین شما چهار رفیق داشت. باز در همین کتاب نوشته، در همین کتاب نوشته است یکی از بزرگان از شیوخ عرب یه شب در فکر امام حسین و داغی که برای امام حسین پیدا شده و فکر میکرد. گوش کنی، دلم خواهد اینه با چشم با با گوش دلتون گوش بدید که قدر خودتون رو بدونید. فکر میکرد که این گریه‌های مردم چه فایده داره برای امام حسین. شب خواب رفت تو همین کتاب نوشت، خواب دید امام حسین را که در وسط قتلگاه افتادن و تمام این بدنشون زخمه، خون و جراحت از این زخم ها داره میریزه. بابا این زخم ها برای چیه؟ فرمودن من این داخلیست که دیدم، نه برای شمشیرهایی که به بدنم رسیده. از خواب بیدار فردا شب دوره آقا را خواب، خواب دید بدن سالمه، بدن سالمه، اما دو تا زخم تو بدن هست، یکی تو سینه آقاست، یه چند پشت آقا. صدا زد آقا دیشب بدنتون زخم بود، چطور شد حالا؟ فرمودن این زخم ها با گریه شیعانم خوب شده. اما دو تا زخم که خوب نمی شود بمیرم، یکی زخم پشت منه، این برای شهادت برادرم عباسه، یه زخمم رو سینه. ای جوانای کشف ریزی قرمانش که چشم شما با کنید، دم و زخمی که رو سینم زخم علی اکبر، یا شنیدن. گوش کنید، میخوام یه ذره دو سه صد کتاب براتون بخونم که از خودم برای شما حرفی نذارم و عشق بریزید و گریه کنید. در کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی نوشتن حمید بن مسلم، حمید بن مسلم یکی از این کسانی است که ضربت به علی اکبر زده. حمید بن مسلم میگه بدن علی اکبر رو زمین افتاد، من دیدم امام حسین پریشانه، طولی نکشید دیدم یه زمین از خیمه ها داره میدوه به طرف جنازه علی اکبر، خودش انداخ رو جنازه علی اکبر. خانوما حواستون با منه؟ میگه دیدم امام حسین با یه وضع عجیبی این زن از این جنازه بلند کرد، جدا کرد از جنازه علی اکبر. من سوال کردم این که بمیرم، گفتن خواهرش زینب اومده به بشارده. اومده به برادرش تسلیت بگه. گوش کنید، دلم میخواد آتفتونه بخواهید اینجا. حمید بن مسلم میگه من حواسم جمع امام حسین بود، چی کار میکنه؟ دیدم آقا امام حسین جنازه علی اکبر رو گذاشت، اومد به طرف میدان، به طرف خیمه ها. در این دیدم یه دختری هم داره از خیمه ها میاد به طرف امام حسین. رسید به امام حسین، صدا زد بابا، کلمه عربیشو براتون میخونم، بابا مالی عراج تناب نفسک، بابا چرا این قدر پریشانی، بابا چرا رنج صورتت این طور شده، عین اخی علی بابا بگو ببینم برادرم علی اکبر کجا، تحمید سکینه است، حمید ابن مسلم میگه فهمیدن سکینه است، خواهر علی اکبره، دیدم امام حسین یه نگاهی به این دختر کرد، فرمود بابا به خدا برادر تو کشتن، گوش کنید میخوام عشق بریزید و دعا کنیم امروز در این مجلس. فاطمه زهرا گریه میکنن، شما هم باید دنبال فاطمه زهرا امروز گریه کنید. حمید ابن مسلم میگه من امروز میخوام عزاداری کنم برای مادرم زهرا، مثل یه مدایی که عزاداری میکنه، میخوام برای مادرم زهرا عزاداری کنم، ایشون گریه کنه. حمید ابن مسلم میگه همینطور که حواسم جمع امام حسین بود، دیدم امام حسین از خیمه برگشتن سر جنازه علی اکبر، آقا دیگه نمیتونم طاقت بیارم اون منظره رو ببینم، اینجا بود که صدا زدن آی رفقای علی اکبرم، آی جوانان بنی هاشم بیایید و من جوان کشته رو یاری کنید، جوانان بنی ماشاءالله به اندازه حاجتتون. جوانان بنی هاشم بیایید بمیرم، علی را در در خیمه جانو
نهاله زدن. حالا اگه حاجت دارید چند مرتبه همراه من آیه شریفه را به قدر معرفتتون میخونی. منم دعاتون کردم انشالله، امیدوارم خدا به حق فاطمه زهرا و به عشق چشم زهرا و این عشقایی که امروز در این مجلس ریخته شد همه تو با حاجت روا شده از این مجلس انشالله بیرون بید. یا الله خودت انشالله نظر عنایتی بفرما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. گوش کنی، من که شما رو معطل کردم اینقدر، صدمتون زدم، جای تنگ فشرده خسته شدید ماه رمضان، حالا خوبه این دعای توبه رو با هم بخونیم، صیغه توبه را، که اگر گناهکاری هم در مجلس ما هست انشاءالله گناهش آمرزیده بشه و دعای همه مستجاب بشه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ضعيف ذليل خاض مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا.